بسم الله الرحمن الرحیم، مدرسی هستم، کلاس منطقه یک، جلسه چهاردهم، 21 اسفند ماه سال 98. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من خير اعوانه وانصاره وشيعته وبلغه منا تحيه وسلام وزدنا بذلك يا رب اكرام. خب، بحثمون در کتاب درآمدی بر علم منطق از اینجا شروع شد که یک مقدمه ای رو برای ورود به علم منطق بیان کردیم که معروف است این سبک کار به تبیین رؤوس ثمانیه. از جمله رؤوس ثمانیه‌ای که بیان شد قسمت و ابحاث علم منطق بود و در اونجا گفته شد که با توجه به اینکه رسالت منطقی تصحیح فکر است و فکر بر دو نوع، یا در ناحیه تصورات یا در ناحیه تصدیقات، و به نوع اول تعریف و به نوع دوم استدلال میگویند، با توجه به این رسالت منطقی هم شامل دو حیطه تعریف و استدلال میشه. اولا منطقی وظیفه دارد روشها و ضوابط تعریف درست رو به ما بگه، و تعریف یعنی فرایند فکری تبدیل مجهولات تصوری به معلومات تصوری، و ثانیاً روش و ضوابط استدلال‌های درست رو به ما بگه که استدلال یعنی فعالیت فکری جهت تبدیل کردن مجهولات تصدیقی به معلومات تصدیقی. در ناحیه اول یعنی بحث تعریف وارد فصل دوم کتاب شدیم. در فصل دوم مباحث الفاظ جنبه مقدماتی نسبت به مسئله تعریف داشت و این مسئله بود که مطرح شد در مباحث الفاظ اصل ضرورت طرح مباحث الفاظ رو از نگاه منطقی دیدیم. نگاه منطقی به مباحث الفاظ و تفاوتش با نگاه ادیب رو بررسی کردیم و همچنین سه دسته تقسیم برای لفظ بیان شد. اما همونطور که در جلسات قبل هم مطلب رو گفتیم و این جلسه تکرار میکنیم جهت تثبیت مطالب در ذهن، مباحث الفاظ جزء رسالت‌های اولیه منطقی نبود، اما به جهت این که نمیشد لفظ رو از معنا در قالب موارد جدا کرد و معنا رو به صورت تنها مورد لحاظ قرار داد، لذا غرض منطقی به لفظ هم تعلق گرفت. اما خوراک اصلی منطقی و خوراک فکر که منطقی رسالت اولیه‌اش نسبت به این موارد هست، همون مفاهیم ذهنی است. چون فکر اگر فکر حقیقی باشد، حتی نیازمند به الفاظ نیست. فکر یعنی از معانی و مفاهیم معلوم استفاده کردن برای معلوم کردن مفاهیم مجهول در ذهن. اما این وسط به جهت ارتباط وثیقی که بین لفظ و معنا بود، لفظ دخالت میکرد و از این جهت منطقی مجبور به طرح مباحث الفاظ شد. علاوه بر این که احیانا خطای در الفاظ به خطای در فکر منجر میشد و از این جهت منطقی مباحث الفاظ رو مطرح کرد، ولی در این حال غرض اولیه منطقی به الفاظ تعلق نمیگیره، بلکه ناظر به مفاهیمه. لذا عرض کردیم که درس چهارم که ناظر به مفهوم بود، یک درس اصیلتری است نسبت به درس سوم که مباحث الفاظ. در درس چهارم با تعریف و ماهیت مفهوم که مفهوم ذهنی چیز، همچنین تعریف مصداق آشنا شدیم و بعد بر اساس مصادیق یک مفهوم رابطه دو مفهوم رو تقسیم کردیم به چهار دسته، یا رابطه تساوی بود، یا عموم خصوص مطلق بود، یا منوج بود، و یا تباین بود. خب اینها مطالبی بود که در جلسات قبل تبیین شد. سپس وارد قلب علم منطق یعنی بحث تعریف شدیم در درس پنجم، در درس چهارم مفاهیم رو بررسی کردیم، در درس پنجم ناظر به بحث تعریف ورود کردیم. در درس تعریف عرض کردیم که چهار مطلب و چهار نکته مطرح شده و درس ششم زیر مجموعه یکی از این مطالب هست، یک درس تنها و جدایی نیست در واقع. اولا با ماهیت و چیستی تعریف در درس پنجم آشنا شدیم و فهمیدیم که تعریف چیست و دو اصطلاح معرف و معرف رو هم در ذیل این بحث خوندیم. بعد از آشناییمون با تعریف، اغراض منطقی از بیان تعریف رو عرض کردیم، اینکه منطقی در فرایند تعریف دنبال چیست و چه ملاکات و اغراضی رو دنبال میکنه در بیان تعریف. عرض کردیم منطقی یا دنبال تبیین حقیقت یک شیء است که بیاید حقیقت یک شیء رو به مخاطب ارائه بده در قالب تعریف، و یا اینکه لااقل تعاریف منطقی باید متمایز کننده معرف از سایر افراد باشند و این کف کاره، چون اگر حقیقت شیء رو تبیین کرد به تبع تمییز هم رخ میده. حقیقت یک شی یعنی حد و حدود یک شی، وقتی حد و حدود یک شی مشخص شد به تبع تمییز هم درش رخ میده، ولیکن ممکنه به هر جهتی یا نخواد حقیقت رو بیان کنه یا دسترسی به حقیقت یک شی نداشته باشه و بر این اساس بیاد فقط در قالب تعریف تمییز ایجاد کنه بین معرف و سایر افراد. هر کدوم از این دو غرض که حاصل بشود، منطقی تعریف رو تعریف صحیحی میدونه. در ادامه چهار قانون و ضابطه برای تعاریف بیان شد، اینکه تعاریف باید جامع و مانع باشند، اینکه باید اجلا باشه معرف از معرف، اینکه تعاریف باید مغایرت مفهومی داشته باشند و تعریف‌های شرح الاسمی وظیفه منطقی نیست، وظیفه لغوی است، اینکه در بیان چیستی یک شی یک لفظ رو بیان کنیم بگیم انسان همان بشر است یا بشر همان انسان است، این رسالت لغوی است نه رسالت منطقی. و شرط آخر هم این بود که تعریف دوری نباشد، که این مطالب هم گذشت. چهارمین مطلبی که در بحث تعریف دنبال می‌کردیم بحث اقسام تعریف بود، که عرض کردیم اقسام تعریف زاییده اغراض منطقی از تعریف هستند. به جهت اغراضی که منطقی از تعریف دارد، ما اقسامی برای تعریف در نظر میگیریم. چهار اصطلاح رو مطرح کردم که در درس ششم با این اصطلاحات بیشتر آشنا میشیم. میفرمایند تقسیم‌ها یا تقسیم‌های حدی است یا تقسیم‌های رسمی است. تقسیم‌های حدی تقسیم هایی هستند که بیشتر ناظر به غرض اولی منطقی است، تعاریفی که بیاد حد و حدود حقیقت یک شیء رو تبیین کنه، ولذا بهش میگن حدی، چون حد و مرز حقایق اشیاء رو تبیین میکنه. برخلاف تعاریف رسمی و رسم که تنها غرض دوم منطقی رو استیفا میکنه و یک ترسیمی از یک شی به ما ارائه میده که بر اساس اون رسم و ترسیم ما بتونیم اون معرف رو از سایر افراد و سایر مفاهیم تشخیص بدیم. لذا تقسیم بندی اولیه تعاریف تقسیم میشود به حد و رسم، که تعریف های حدی در راستای غرض اولی منطق و تعریف‌های رسمی در راستای غرض دومی منطقی هست. و نکته بعد این که هر کدوم از این تعاریف حدی و تعاریف رسمی تقسیم میشند به تام و ناقص. تعاریف تام اونی هستند که دقیقاً مطابق اون غرضی است که براش این نوع تعریف و این قسم از تعریف قرار گرفته، یعنی تعریف مثلا حد تام اون تبیینی است که دیگه اوج حقیقت یک شی رو بیاد بیان کنه، و در مقابلش حد ناقص بیان کننده حقیقت شی هست، منتها در مرتبه پایین تر. و همچنین در تعریف های رسمی، در رسم های تام، ما میایم اوج تمییز یک شی از سایر افراد رو میگیم، برخلاف تمییز های و رسم های ناقص که یک مرحله پایین تری از رسم تام هست و یک مرتبه نازل تره. بر این اساس تعریف رو به چهار دسته تقسیم کردن: رسم تام، رسم ناقص، حد تام و حد ناقص. این مطلب رو در درس پنجم متنش رو بخوانیم و بعد انشاءالله بریم سراغ متنخوانی درس ششم و توضیحاتی که از جلسه قبل مونده. ایشون میفرماید اقسام تعریف. از نظر منطقی تعریفی که همه قواعد چهارگانه تعریف درست را داشته باشد تنها در دستگاه زیر تحقق خواهد یافت. یا تعاریف حد است یا رسم، و هر کدام یا تام است یا ناقص. تعریف به حد اساسی تر و کامل تر از تعریف به رسم است، چه این که غرض از تعریف حدی بیان حقیقت شیء است که در پرتو آن هدف امتیاز شیء از سایر اشیا نیز تأمین می شود. یعنی شما اگر غرض اول رو استیفا کردی، تو دلش غرض دوم هم خابیده. وقتی حد و حدود حقیقت یک شیء رو تبیین کردی، به تبع تمییز نسبت به سایر افراد هم در اینجا رخ میده، برخلاف غرض دوم که غرض اول رو استیفا نمی کنی. شما اگر جوری تعریف کردی که صرفاً این شیء از سایر اشیا تمییز داده میشد، اینطور نیست که حقیقتش رو بیان کرده باشی، چه بسا حقیقت رو بیان نکرده باشی. پس میفرماید اولا تعریف حدی از تعریف رسم بالاتر است، به جهت اینکه حقیقت شیء رو ما میایم تبیین میکنیم و اون غرض اولیه منطق هست. اما در تعریف رسمی غرض اصلی امتیاز شیء از سایر اشیاء است، یعنی غرض دومی منطق که پایین تر بود. بعد میفرمایند حد و رسم به لحاظ کمال تصور و نحوه شناختی که در ذهن ایجاد میکند هر یک به تام و ناقص تقسیم میشود. بنابراین اقسام تعریف عبارت است از حد تام، حد ناقص، رسم تام و رسم ناقص. پس تقسیم حد و رسم به تام و ناقص بر اساس اون کمال تصور و نحوه شناختی است که در ذهن ایجاد میکنه. به تبع تعاریف تام یک مرتبه بالاتری از شناخت رو به ما میدن تا ناقص ها. این نکته رو همینجا عرض کنم قبل اینکه وارد متخانی نکات باقی مونده از درس ششم بشیم. در مورد این چهار قسم از تعاریف، یعنی تعریف حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص، بالاترین نوع و شرافتمندترین نوع تعریف، تعریف به حد تام، به جهت اینکه اولا از بین حد و رسم حد بالاتره، از بین تام و ناقص تام بالاتره، و حد تام هم حد از هم تام است و اوج در واقع غرض منطقی رو حد تام استیفا می و حد تام رو عرض کردم، یعنی بیان حقیقت یک شی، که حالا در درس ششم دوباره این رو توضیح خواهم داد. وقتی حد تام شد بیان حقیقت یک شی، یه مسئله‌ای بین فلاسفه و حکما مطرح شده و اون این که آیا دستیابی به حد تام اساساً ممکن هست یا ممکن نیست، و اینکه چه کسی میتواند حقیقت اشیاء رو بیان کنه. آیا فقط معصومینند که می توانند به حدود اشیا، به حقیقت اشیا علم پیدا کنند و بعد ما رو مطلع کنند، یا انسانهای عادی و غیر معصوم هم، غیر عالم من الله هم می تونند علم پیدا کنند به حقیقت اشیا؟ اساسا بعضی ها منکرند اصل امکانش رو، میگن ممکن نیست که ما به تعاریف حدی دست پیدا کنیم، تصورمون اینه که فکر کردیم حد تام است، ما فکر میکنیم داریم حد تام میگیم. اینا هیچ کدامی که داریم ارائه میدیم، این که انسان حیوان ناطق است، این که مثلا اسد و شیر حیوان مفترس است، اینکه مثلا جسم جوهر ذو ابعاد ثلاثه است، اینها رو شما تصور کردید، شما که حقایق عالم رو ندیدید. لذا اساسا میگن ممکن نیست ارائه تعریف به حد تام. اما بعضی ها مثلا مانند شیخ الرئیس که شاید اولین نفری هست که این مسئله رو مطرح کرده و به تبع این مطلب در کلام بعض دیگر هم آمده و تحت تأثیر قرار داده این نظریه کلام بقیه حکما رو، میگن نه ممکن هست ولیکن تأثیر و سختی داره، دستیابی به حد تام بسیار بسیار دشواره. ما باید یک قدرت تفکر و تحلیل بالایی داشته باشیم تا به تا به حد تام دست پیدا کنیم. به این راحتی ها نمیشه. ایشون در واقع 4 تا مطلب و 4 نکته رو مطرح کردن که مناشأ صعوبت دستیابی به حد تامه. گفتن چه بسا ما اون شناسایی که داریم نسبت به حد تام جهل مرکب ما باشه، لذا باید مطلب خشخاش بذاریم تا مطمئن بشیم که تعریفی که ارائه کردیم تعریف به حد تام است. پس در مقابل کسانی که میفرمایند اساساً ممکن نیست دستیابی به تعریف حد تام، مرحوم بوعلی و بعض دیگر از حکما از جمله مثلا محقق طوسی، علامه حلی، قطب رازی، میر سید شریف، اینا کسایی هستند که قائلند که دستیابی به حد تام ممکن است ولیکن صعوبت داره. و نظر سومی که در بین منطقیین هست این که میفرمایند علاوه بر این که ممکن است صعوبت هم نداره و آسان است. از جمله افرادی که این نظریه رو دارن که کلام ایشون مورد حالا نقد بعضی از افراد بعد از خودشون هم قرار گرفته، جناب بغدادی است که او بر این نظر است که تعریف به حد تام و حد در واقع همون حقیقت اشیا، این نه تنها سخت نیست بلکه آسان هم هست. ایشون به این نظریه معروف شد. الغرض این که پس بین حکما 3 دیدگاه نسبت به حد تامه: عدم امکانش جز از معصوم، صعوبتش برای غیر معصوم، و بعضی ها هم گفتن نه حتی سهولت داره، که اینها دیگه جاش منطقه یک نیست. اما خوبه پیگیری این مباحث، این بحث ها در حکمت و در فلسفه بسیار بسیار تأثیرگذار هست. اینکه ما بتونیم به حقیقت اشیا دست پیدا کنیم یا نکنیم مطلبی است که جاش در فلسفه است و خوبه پیگیری بشه. البته این نکات رو دوباره من برسم به درس ششم و تطبیق بدم، انشاءالله اونجا هم دوباره تکرار میکنم تا یه مقدار بهتر جا بیفته. خب فضای درس پنجم همین بود که این 4 هدف، یعنی تعریف و چیستی تعریف، دوم اغراض منطقی از تعریف، سوم ضوابط و قواعد تعریف در نگاه منطقی، و چهارم اقسام تعریف بیان بشه، که خب در درس چهارم هر 4 تاش اتفاق افتاد. منتها این که حد تام چیست، حد ناقص چیست، رسم تام چیست، رسم ناقص چیست، دیگه در درس پنجم بیان نشده و این موکول شده به درس ششم. اساسا درس ششم زیر مجموعه همین قسمت و کار چهارم منطقی در بحث تعریف هست. یعنی میخواد اقسام تعریف رو تبیین کنه. به جهت این یه مقدمه نیاز، یعنی حد تام، حد ناقص، رسم تام و رسم ناقص، هر کدوم تشکل یافته و تشکیل شده از اجزایی است که لازمه بیان و شناخت این اجزا شناخت کلیات خمسه. لذا جایگاه درس ششم نسبت به درس پنجم زیر مجموعه همین بخش چهارم کار ما، یعنی اقسام تعریف هست. ایشون در درس ششم یک کار ابتدایی که انجام دادن، گفتن مفاهیم 2 دسته است: یا مفاهیم داخل حقیقت اشیاء هست یا خارج از حقیقتش، که به این بیان یا حقا یا مفاهیم کلی ذاتی افراد هستند یا عرضی افراد هستند. ملاک تشخیص مفاهیم کلی ذاتی از مفاهیم کلی عرضی در این کتاب بیان نشده، منتها در کتاب‌های بالاتر بیان شده، از جمله همین نگارنده محترم یعنی جناب آقای نظری، جناب آقای منتظری توی منطق دوشون که در واقع بعد همین کتاب ایشون نوشتن به جای المنطق، اونجا یه ضابطه میدن و من هم در متن درس اون ضابطه رو عرض کردم و دوستان میتونن برای مطالعه بیشتر به اون کتاب رجوع کنن، چون در منطق مظفر این نکته نیومده بود که راه تشخیص مفاهیم در واقع ذاتی از مفاهیم عرضی چی هست، اما اونشون در منطق دو در اون کتاب دانش منطق این نکته رو آوردن، دوستانی که خواستن میتونن رجوع بفرماین. خب پس مفاهیم کلی یا کلیات ذاتی هستن، داخل در حقیقت اشیاء و افرادن، یا عرضی هستند و خارج از حقیقتشون هستند. در ادامه ایشون آمدن و فرمودن که خود هر کدوم از کلیات ذاتی و عرضی تقسیماتی داره. تقسیمات در ناحیه کلی‌های ذاتی رو اینطور فرمودن که یا ما در قالب پاسخ به سؤال چیستی افراد تمام حقیقت افراد رو بیان می‌کنیم. مثلا وقتی که به ما میگوید که زید و بکر و عمرو چیست، ما بیان تمام حقیقت مشترک اینها میکنیم و میگیم که اینا انسان هستند. انسانیت تمام حقیقت زید، بکر و عمرو هستش. این در صورتی است که اینو دارم جدید میگم. این در صورتی است که اون افرادی که مورد سوال واقع شده چیستیشون یک حقیقت مشترکی داشته باشند که البته تمام حقیقتشون باشه، یا به تعبیر دیگه تمام حقیقتشون با همدیگه مشترک باشه، که در پاسخ از سؤال در واقع از اون حقیقت مشترک ما نوع رو بیان میکنیم، میگیم چیستند این زید و بکر و عمرو، نگاه میکنیم حقیقت مشترکشون تمام حقیقتشونه و لذا میگیم اینها انسان. در مقابل نوع جنس هست. جنس تمام حقیقت نیست، بعض حقیقته، و این در جایی است که افراد مورد سوال همشون تحت یک نوع و تحت یک گونه نباشند، حقایقشون با همدیگه فرق کنه. مثلا زید است و بکر است و عمر است و فرس و درخت. خب حالا اومده سوال میپرسه، من نگاه میکنم میبینم تمام حقیقت زید و بکر و عمر انسان است، تمام حقیقت این حیوانی که الان هست اسب است، تمام حقیقت اون گیاه هم درخت بودنش، و انسان بودن، اسب بودن و درخت بودن از نظر تمام حقیقت اینها با هم متباینن، هیچ انسانی فرس نیست، هیچ فرسی درخت نیست، اینها کاملا حقایق متباینن، لذا نمیتونم بیام یک تمام حقیقتی رو به عنوان جامع اینها قرار بدم. اینا تمام حقیقت جامع ندارن. انسان یک حقیقتی است غیر از حقیقت اسب، اسب یک حقیقتی است غیر از حقیقت درخت. لذا دیگه نمیتونم در جوابش یک نوع بگم. باید چیکار کنم؟ باید نگاه کنم ببینم درسته اینا تمام حقیقت هاشون با هم متباین است، اما جزء حقیقتشون ممکنه با هم مشترک باشه، و اون نخ تسبیح، اون مفهوم مشترکی که در همشون، در حقیقت همشون، در ذات همشون وجود داره چیست؟ اون در واقع مفهومی که ارائه بدم برای وجه اشتراک بین اینها، اون میشه جنس، که از طرفی جنس جزء حقیقت اینهاست، جزء حقیقت، نه تمام حقیقت، جزء حقیقت اینهاست، و از طرفی اعم از هر کدوم از این افراد حساب میشه. لذا وقتی در پاسخ از چیستی زید و بکر و عمرو و اسب و درخت بگویم اینها نامی هستند، نامی از طرفی جزء حقیقت هر کدوم از این افراده، جزء حقیقت زیده، جزء حقیقت بکره، جزء حقیقت عمرو، جزء حقیقت اسبه، جزء حقیقت درخته، و از طرفی نسبت به هر کدوم که در نظر بگیریم، یعنی مثلا نامی بودن رو نسبت به انسان نامی بودن رو نسبت به اسب، نامی بودن رو نسبت به درخت وقتی در نظر بگیریم یک مفهوم عام است، تمام حقیقت نیست، جزء حقیقت است و از جهت رابطه های نسب اربعه هم عموم و خصوص مطلق هست به اهمیت اون جنس. لذا پس جنس و نوع زاییده شده پاسخ به سوال اینها چیستند، اینها چیست بیان شده و لذا تبیین کننده ماهویت افراد. مثلا این ماهیتی که میگیم از همینجا گرفته شده دیگه، ماهیت اون چیزی است که در پاسخ از ماهوی افراد بیان میشه. حقایق یک شی اون مواردی است، اون مفاهیمی است که در بیان سوال ماهوه بیان میشه و لذا بهش میگن ماهویت یا همون ماهیت. خب بر این اساس پس ماهیت ها رو، حقایق ها رو یا با نوع میگیم یا با جنس میگیم. منتها وقتی که شما حقیقت یک شی رو با جنس بگی، مثلا بگی انسان نامی هست، خب نامی یک دایره وسیعی داره که شامل اسبم میشه، شامل درختم میشه. چه کنیم که تمییز بدیم بین مثلا این گونه خاص انسان از سایر گونه هایی که در اون جنس با هم شراکت دارن؟ مثلا وقتی میگم انسان حیوان است، حیوان یک مفهوم عامی است که یک گونه های متعددی رو شامل میشه. چه کنیم که یک گونه خاص مثل انسان که تحت حیوان هست رو از سایر گونه های در ارزش متمایز کنیم؟ برای این مسئله اصطلاح فصل رو مطرح کردن و فرمودن فصل اون در واقع حقیقتی است که می آید متمایز کننده هر گونه است. یعنی این انسان رو لحاظ میکنه، میگه این انسان چه خصوصیت ذاتی دارد که همه افرادش داشته باشن، اولا سایر گونه ها نداشته باشن، ثانیاً لذابش میگن فصل، جدا کننده. همه افراد دارن تو ذاتشون، تو حقیقتشون، و از طرفی هیچ فردی از افراد غیر این نوع هم این رو ندارن. به این میگن فصل. لذا میگیم چی میشه که مثلا انسان ها یک طیف جدایی از سایر نامی ها میشن؟ میگیم تفکرش. چی میشه که مثلا حیوانات یک قسم خاصی از نامی ها میشن؟ چی میشه که مثلا با درخت فرق میکنه؟ میگیم حساس بودنش، متحرک بالاراده بودنش، اراده داشتنش، اینها جدا میکنه در واقع حیوانات رو از سایر بخش های نامی. اون در واقع پاسخی که ما به وجه تمییز این گونه از سایر گونه های در ارزش میدیم، این میشه فصل و این در واقع میشود مجموعه کلیات ذاتی. کلیات ذاتی پس یا بیانگر تمام حقیقت است یا بیانگر بعض حقیقت. این بعض حقیقت هم یا اعم است از این افراد یا مختص به این افراده، که به اولی میگیم نوع، به دومی میگیم جنس و به سومی میگیم فصل. و بعد هم بحث عرضی رو مطرح فرمودن. فرمودن عرضی در واقع مفهوم هایی است خارج از حقیقت. منتها نگاه میکنیم یه وقت این مفهوم عرضی مختص به این گونه و به این نوع است، یه وقت مختص به این گونه و به این نوع نیست. اگر مختص به این گونه بود، مثلا زاهک بودن برای انسان مختص به انسان، هیچ موجود دیگری در عالم زهک به معنای عملیات برخواسته از تعجب و عقلانیت نداره. خب در اینجا می‌فرمایند که این می‌شود عرضی خاصه. و یا عرضی که لحاظ می‌کنیم یک عرضی عام است که به این میگن عرضی عام. خب مجموعاً پس ما کلیات خمس رو شناختیم. همه این بحث مقدمه است برای تبیین این که حد تام چیست، حد ناقص چیست، رسم تام چیست و رسم ناقص چیست. خب حالا که با 5 اصطلاح آشنا شدیم و بلکه 7 اصطلاح، یعنی مفهوم کلی ذاتی، کلی عرضی و 5 اصطلاح دیگه، نوع و جنس و فصل و عرضی خاص و عرضی عام. البته در ضمنش هم حالا دیگه یه سری اصطلاحات دیگه داشتیم، فصل رو گفتن یا فصل قریب است یا فصل بعید، همچنین فرمودن که جنس ها هم یا جنس غریب است یا جنس بعید است یا جنس متوسط است. اینها نکاتی بود که در ضمن بحث ارائه شد. حالا دیگه وقتشه که ما بیایم اجزاء حد تام، حد ناقص، رسم تام و رسم ناقص رو بیان کنیم. ایشون در پاسخ فرمودن که حالا که این اصطلاحات رو فهمیدیم، ما بهت میگیم حد تام تعریفی است متشکل از جنس غریب به اضافه فصل. حد تام تعریفی است متشکل از جنس غریب به اضافه فصل. شما اگر جنس غریب رو آوردی، فصل رو هم آوردی، اینها رو با هم ضمیمه کردی، این می شود در واقع تعریف حد تام. حالا از همینجا پل بزنید به اون بحثی که عرض کردم، اینکه بعضی از منطقیون محال میدونن یا بعضی سخت میدونن دستیابی به حد تام رو. علتش اینه که دستیابی به این که آیا واقعا این جنس است یا چیز دیگری جنس است، این در واقع برای منطقیون ادعا شده که محال یا سخته، برای اهل علم سخته، و این مسئله باعث شده که بعضی ها قائل به محال بودن یا سختی بشن. و همچنین فصل، اینکه آیا واقعا اون ذاتی که همه انسان‌ها درش اشتراک دارن و این سبب شده از تمیز انسان‌ها از سایر موجودات و در واقع افراد، آیا واقعا تفکر و ناطقیتشه یا نه، حتی تفکر هم عرضی حساب میشه. کی گفته؟ شما خودتون دارید میگید تفکر جزء ذاته. از کجا معلوم؟ آیا ما یقین داریم؟ بوعلی سینا یکی از حرفهایش که ادعاهایی که زده در اثبات سخت بودن تعریف در واقع به نحو حد تام همین نکته است که آقا این فصلی که شما دارید شناسایی میکنید از کجا معلوم عرضی خاص نباشه؟ چطور در زاهک بودن شما میگید این عرضی عرضی خاص است؟ چه فرقی میکنه با تفکر؟ در تفکر هم شاید کسی بگه حتی تفکر هم عرضی خاص انسانه و ما بی اطلاعیم از اون وجه تمییز انسان از سایر موجودات، لذا این بحث مطرح شده. خب پس ما تا الان جزء در واقع حد تام رو شناختیم که حد تام تشکیل شده از جنس غریب به اضافه فصل غریب است، و فقط نکته ای که مطرح کنیم مثالشه که میفرمان اگر در تعریف انسان بگوی انسان حیوان ناطق است، شما تعریف به حد تام کردی، چون از جنس غریب انسان که حیوان باشد استفاده کردی و از فصل غریبش که همون ناطقیت باشه بهره بردی. در واقع بخش دوم یعنی حد ناقص، فهمیدن حد ناقص با دو الگو میشه بیانش کرد، یا به جای جنس غریب از جنس بعید استفاده کنیم، و جنس بعید منظور اون جنسی که حداقل یک واسطه داره با این در واقع طبقه نوع، یا از جنس بعید استفاده کنیم به اضافه فصل، فصل غریب. این یک بخش کار است که مثلا برای تعریف انسان بگیم انسان جوهر متفکر است یا جسم متفکر است یا نامی متفکر است، همه اینها برای انسان جنس های بعید هستند، چون جنس بعید به معنای جنس متوسط هم هست در یک اصطلاح. جنس بعید به یک اصطلاح جنس در واقع متوسط رو هم شامل میشه. خب پس اگر که ما جنس بعید رو گفتیم، جنس بعید هم همونطور که در صفحه 60 هم گفته شد جنسی است که حداقل یک واسطه با این نوع داشته باشه، لذا برای انسان نامی بودن، جسم بودن و جوهر بودن همه اینها اجناس بعیدش حساب میشه. هر کدوم از اینها رو به اضافه فصل قریب یعنی متفکر بودن که بیان کنیم میشه حد ناقصش. و یا اینکه فقط فصل رو بیان کنیم، فصل قریب رو بیان کنیم، بگیم انسان چیز، انسان ناطق است. هر دو صورت از این دو صورت هایی که گفته میشه میشود الگوهای حد ناقص. خب میبینید یه مرتبه پایین تره. در فصل اگر ما به تنهایی فصل رو بیان کنیم دیگه جنسش رو نگفتیم، لذا یه مرتبه اومده پایین تر از حد تام. یا در جایی که ما فصل بعید رو میگیم به اضافه فصل غریب، در جایی که جنس بعید رو میگیم به اضافه فصل غریب، در اینجا ما فقط یک دورنمایی از جنس رو گفتیم، جنس غریب رو که نگفتیم، لذا حد ناقص یه مرتبه پایین تر از حد تام هست. خب این هم در واقع حد ناقص. رسم تام، فقط این نکته هم دقت کنید دیگه، پس قوام بخش و چیزی که تو هر سه تا نوع از الگوهای حدی وجود داشت وجود فصل قریب بود. یعنی فصل قریب باید باشد. حالا فصل قریب اگه به اضافه جنس قریب بود میشد حد تام، به اضافه جنس بعید بود یا تنها بود میشد حد ناقص. مورد سوم رسم تام. در رسم ها وجود عرضی خاصه لازمه. توی حدها فصل مهم بود، فصل قریب، توی رسم ها وجود عرضی خاصه لازم است، عرض خاص لازم است. حالا تو رسم های تام میفرمایند وقتی است که شما جنس قریب رو به اضافه عرضی خاص بیان کنید. خب این یه مرتبه بالاتری است که شما بیاید یک گریزی هم به بعضی از حقیقت این شی بزنید. یعنی از طرفی میگویی این حیوان است، منتها حیوان زاهک است. زاهک بودن عرضی خاص انسانه، جدا میکنه انسان رو از سایر گونه ها، ولی یک حیوانیتی هم در این کنار بهش به مخاطب گفته میشه. در مقابلش رسم ناقص دو الگو داره. شما یا عرضی خاص رو در کنار جنس بعید بگی، مثلا بگی جوهر زاهک، جسم زاهک، نامی زاهک، و یا اینکه فقط عرضی خاص رو بگی، یعنی بگیم انسان چیز، انسان زاهک است. هر دو صورت میشه رسم ناقص. این مجموعه در واقع صورتهایی است که ما بعد از آشنایی با اصطلاحات قبل میتونیم بیان کنیم. خب این مقدار از عبارت رو هم ببینید. میفرمایند حد تام، منطقی حد تام را به این صورت ارائه میکند که جنس قریب به اضافه فصل قریب، مانند تعریف انسان به حیوان ناطق. حد ناقص، حد ناقص را به دو صورت زیر میتوان ارائه کرد: الف فصل قریب مانند تعریف انسان به ناطق، به جنس بعید به اضافه فصل قریب مانند تعریف انسان به جسم ناطق. رسم تام هم میفرمایند به طریق زیر ارائه می شود: یا جنس قریب به اضافه عرضی خاص مانند تعریف انسان به حیوان ظاهر، و رسم ناقص به دو صورت می توان ارائه کرد: الف عرضی خاص مانند تعریف انسان به ظاهر، و جنس بعید به اضافه عرضی خاص مانند تعریف انسان به جسم ظاهر. خب این کل بحث مفهومی که خیلی سریع ما در منطقه یک باش قرار شد آشنا بشیم. اهدافمون تا اینجای کتاب فراموش نشه که یک، ما باید مباحثی مثل مباحث الفاظ، کلیات خمس، بحث مثلا فرض کنید تقسیم بندی لفظ و مرتجل و منقول و مختص و اینها، هر کدوم از اینها جایگاهی در ذهن ما و در نقشه ذهنی ما نسبت به منطق داشته باشه که روشن باشه، گنگ نباشه، جزیره‌ای نباشه، نخ تسبیحش رو بتونیم پیدا کنیم که الان مثلا تقسیم لفظ به متباین و مترادف کجای علم منطقه، راحت بتونیم ارائه کنیم که آقا منطقی در مثلا رؤوس سمانیش در تقسیم ابحاثش گفت که یا منطق تصورات داریم یا تصدیقات. منطق تصورات یعنی بحث از تصورات معلوم و چینششون برای تبدیل کردن تصورات مجهول به معلوم، این در ناحیه مفاهیم است، منتها به جهت ارتباط بحث لفظ مطرح است، مباحث الفاظ اینجا مطرح شده. یکی از مباحث الفاظ تقسیمات الفاظ است، یکی از تقسیمات الفاظ تقسیمات به مترادف و متباین است. این نقشه روشن مباحث منطقی و رابطه اینها باید دست عزیزان بیاد و حواسشون به این نکته باشه. پس این هدف اولی ماست که جزیره‌ای مباحث رو نبینیم، مباحث رو در کنار هم ببینیم، و دوم بتونیم تبیین کنیم اون مفاهیمی که کتاب برامون تبیین کرده. دیگه الان اگه ازمون پرسیدن جنس چیست، نه حفظی که بخوایم مطلب کتاب رو بگیم که اگه گفتن خب توضیح بده دیگه سوادمون نم بکشه و تمام بشه، نه، به صورت اینکه فهمیده باشیم جنس چیست، فهمیده باشیم فصل چیست، فهمیده باشیم عرضی خاص چیست، فهمیده باشیم ترادف و تباین چیست، فهمیده باشیم اشتراک لفظی چیست. اینها رو تا اینجای کتاب دیگه باید ببندیم، برگردیم هر کدام از مفاهیمی که منطق بهمون داد اینها رو ببینیم آیا واقعا فهمیدیم، آیا میتونیم با چند بیان تبیین کنیم مثلا کلیه ذاتی چیست. خب حداقل دو بیان براش داشته باشیم. این مطلبی است که تا اینجای کتاب باید حواسمون بهش باشه و انشالله به دست بیاریم. بنا به پیشنهاد بعضی از دوستان و اساتید ما یک 10 دقیقه حدودا از صوتها کمتر میکنیم، گرچه منطق رو من سعی میکردم یه نهایتش 46 دقیقه 47 دقیقه تمام کنم، الان میبندیم انشالله رو 41 دقیقه تا نهایتش 42 دقیقه و دیگه به 50 نرسه، از 50 بیایم توی 40، به جهت اینکه هم چون فضای سوال و جواب در کلاس‌های غیر حضوری نیست سرعت درس زیاد نباشه تا دوستان بتونن جمع کنن، و هم که یه مهلتی باشه که همین آهسته آهسته رفتن و دوستان بتونن خلاصه از مباحث عقب نمونن و حجم یه جلسه زیاد نشه. برای جلسه بعد باقی مونده از اون سوالات 4 گزینه‌ای که در خودآزمایی صفحه 63 بیان شده بود تا سوال 44ش رو شما حل کردید، الان از سوال 45 تا انتهاش یعنی سوال 71ش رو انشالله علامت بزنید برای بنده بفرستید. تمرین های خوبی است برای تسلط بر هم کلیات خمس هم تقسیم بندی های الفاظ. تقسیم بندی های مباحث الفاظ رو هم اینجا براتون راحت خواهد بود، هم نسب اربعه باشه، نسب اربعه که مطرح شد. خب اما سوالات مربوط به این جلسه: 1. اقوال منطقیین پیرامون امکان یا عدم امکان دستیابی به حد تام چند تاست؟ ما 3 تا قول گفتیم، اینا رو تبیین کنیم. 2. علت شرافت حد تام نسبت به سایر تعاریف ها چیست؟ و 3. وجه تسمیه ماهیت به ماهیت چیست؟ انشاءالله پاسخ این 3 تا سوال رو برای بنده بفرستید. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.